أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در تتمه مطالب دیروز خدمت رفقا عرض شد در مسئله کیفیت تحقق مقام جمعیت در عین کثرت، کلام مرحوم افلاطون به این توجیه برگشت، البته با یه مقداری حالا رنگ و لعاب دادن بهش، یعنی یا اینکه خب واقعا مطلب ایشون همینطوره، با توجه به حسن ظن نسبت به مقام ایشون و کیفیت ادراک و شهود در این مسئله، این قضیه اتفاق میفته، نه اینکه نیست. در مباحث عرفان نظری این مطلب مطرح است که کثرات در سیر صعودی کم کم اون حیثیت کثرتی خودشون را از دست میدن و به یک حقیقت واحد جمعی اینها برمیگردند. لذا اگر نمیدانم در کجا این قضیه از مرحوم والد نقل شده، ولی خداونده گفتم در بعضی از همین مجالس قوم که نفوس ذکوریت و انوسیت در مرتبه عالم شهادت اینها به این حقیقت هستند، ولی در مراتب بالاتر این نفوس همه تبدیل به نفس واحده میشن، دیگه در اونجا مسئله ذکوریت و انوسیت مطرح نیست. و این در جنبه ملکوت سفلا و مثاله که این قضیه شکل میگیره. در ملکوت سفلا این مسئله تحقق پیدا میکنه، جنبه فعلی و انفعالی در اونجا پیدا میشه و بعد در مثال و برزخ هم که این کاملا به شکل خیلی روشن در میاد و به تبع در عالم تب به این صورت ما مسئله رو مشاهده میکنیم. اما این نفوس در اون حقیقت طولیه خودشون این تفاوتی نمیکنه، همه اینها نفس آدمی هستند و هر دوی اینها حقایقی هستند که و عنوان به عنوان خلیفت اللهی و نفخت فیه من روحی در مقام نفخ، در اونجا مسئله ذکوریت یا انوسیت مطرح نیست، بلکه در اونجا فقط حیثیت خلیفت اللهی و استجماع جمعی صفات و اسماء که اون مورد نظر است. و بعد خب در عالم طبع این مسئله به شکل دو جنبه متخالفت و ظاهر این ظواهر این مسئله برمیگرده. صحبت در کلام مرحوم افلاطون و مسلمونیه به این مطلب برگشت که ایشان قائل به یک حقیقتی هستند که این حقیقت در عین ابهامش یک تحقق و تکون خارجی دارد، یعنی یک واقعیتی است. این واقعیت یک واقعیت طبیعیه و از مقوله جنس که انواع مختلف یا اصناف مختلف رو میتونه این داشته باشه و از اونجا این مسئله شکل بگیره. در عرایض دیروز گفتیم که ابهام همیشه در مقام تصور ذهنی است و به ماهیات برمیگرده. هویت خارجیه که عین تشخص خارجی است، این ابهام بر نمی‌داره. اون هویت خارجیه و تشخص خارجی باید سوال کرد چیست؟ اگر همونطوری که روایات میگن که اون اولا ما خلق الله نور و نبیه که یا جابه، یا اولا ما خلق الله العقل، یا اولا ما خلق الله نفسی، که اینها همه به یک حقیقت واحده و هویت خارجیه متشخصه وجودیه این دلالت میکنه، این دیگه درش معنای ابهام نیست که از این نقطه ابهام این حقایق متشخصه متعینه به وجود بیاد. اما ما در بحث طبیعت جنسیه این مطلب رو مشاهده میکنیم، یک جنس یک حقیقت مبهم است، این حقیقت مبهمه وجودش فقط در ذهنه، در خارج وجود ندارد. وجودش در خارج یک امر انتزاعی است که مصداق او همان وجود او را تشکیل می‌دهد، نه اینکه اون خودش یک حقیقت خارجی داشته باشه. درست مثل اینکه مولا در مقام امر چطور امر می‌کند به لا تشرب الخمر، این لا تشرب الخمر این به تعداد خمرها توزیع میشه بر همه خمور عالم، هر جا که خمری بود این در اینجا اون مصداق برای لا تشرب الخمر در اونجا خب محقق میشه. اما خود لا تشرب الخمر مولا یک امر مشخص معین نیست، چون وقتی که مولا میگه لا تشرب الخمر یه خمر خاصه که نشون نمیده، یه شیشه رو دستش بگیره بگه لا تشرب الخمر. مولا همیشه در مقام امر به یک امر و طبیعت مبهمه اشاره داره، چه در مقام نه و چه در مقام امرش. وقتی میگه مولا صله صلات الظهر، منظورش چه صلاتیست؟ صلات دو رکعتیه، چهار رکعتیه، صلاتی که 4 دقیقه طول میکشه، یا صلاتی که 2 دقیقه مثل نمازهای ما 2 دقیقه زیادترش حیفه است نمیدونم عمر تلف میشه همین. اونی که بایستی که فقط چیز کنیم دیگه، همین ادای تکلیف کنیم دیگه، بقیهش از نماز چه میفهم. واقعا من چند شب پیش بود داشتم یک روایتی را میدیدم که مربوط به نماز بود. اصلا امام صادق میفرماید بنده مؤمن، اینا واقعا چه درکی داشتن از نماز؟ اینا چه درکی داشتن، ما چه درکی داریم؟ البته ادراک درک غلطه، اینها چه ادراکی داشتن؟ میفهمن امام وقتی که امام سجاد وقتی که میخواست موقع برای نماز ظهر همش به آسمون ها نگاه، آسمون نگاه میکرد که کی داره وقت نماز میرسه، کی موقعش میشه، و اینطور اصلا به چیز بود. ما هم در زمان خودمون بزرگان و اولیا و عرفا را دیدیم که اینها دیگه از 1 و 20 دقیقه نیم ساعت قبل از اذان حالشون به نحوی میشد که دیگه حوصله حرف زدن و صحبت با کسی را نداشتند و اینطور به حال انتظار و توجه میخواستن بگذرونن، نه اینکه بخوان فیل بر بیارن. دست خودشون نبود، دست خودشون نبود این مسئله، این چیز اینها. حالا ما نگاه به خودمون میکنیم میبینیم نماز مغربش ساعت 11 و نمیدونم نماز ظهر از 10 دقیقه به غروب و نماز صبح یه رو به آفتاب و فلان چیزها، میبینیم که خب خیلی کارمون واقعا یه قدر یه کمکی تفاوت داره، یک مختصرکی مثل این که بین ما و بین اونها بله فرقه، مختصری فرقه. یه شخصی تعریف میکرد، خدا رحمتش کنه، خدا رحمت کنه، بله واقعا اینهایی که میگن عرفا چیان و حکما چیان خجالت بکشن، حیا کنن، شرم کنن، خجالت بکشن. بله خجالت بکشم. شخص خودش برای من گفت الان هر ستای این چیزا همه فوت کرده، اون شخصی که به من گفت و از اون کسی که نقل کرده و از اون کسی که مسئله مربوط به اونه، هر ستا فوت کرده. خدا رحمت کنه استاد ما مرحوم آقای غربی، ایشون به من میگفت که از یک شخصی شنیدم، دیگه اسم نمیبرم از این به بعدش، اون مسئول یه بیتی بود، مسئول بود، خودش نقل کرد که اگر ما فلان شخص رو از خواب بیدار نکنیم نماز صبحش قضا میشه. واسطه آقای مرحوم آقای غربی استاد ما که خب مشخصه در اینجاست، و منتها اون مورد دیگه اونو نه اونو دیگه نمیگم، من هر دو فوت خامرشون الالله ما چه مربوط، درست شد. و اون شخص صاحب رساله عملیه بود، التفات کردید اون امام سجاد چی بود ما چی هستیم؟ خودش گفت اگر او را از خواب بیدار نکنیم نماز صبحش قضا میشه. چیزهایی دیدیم ما، و همینهایی که عرفای کذابین تو کتابشون نوشتن، هر وقت من بلند میشدم میدیدم دارن با هم شب تا صبح حرف میزنن، نه چک و سفته و پخش کتاب و مرید این طرف و اون طرف و اینها. معلومه دیگه اونها چه میگفتن و چه چیزهایی که تا الان هم من به کسی نگفتم، از چه اسرار توحیدی، از چه حقایق توحیدی، از چه مسائلی صحبت میکرد، درست شد؟ اون چی میفهمه، این چی میفهمه، اون در چه افقی هست، این در چه افقی هست، التفات کردی؟ اون وقت میگن توی حرفاشون خلق الله میگن که تو نامه خب برای من نامه مینویسن فلانی به من آقایون چه میکنه؟ کی؟ شما دارید علامه تهرانی رو، علامه قاضی رو در ردیف آقای کذایی که نماز صبحش قضا نشه به حساب میارید؟ بیدارش نکنن نماز خودش تعریف کرده و دروغ نمیگه، همه کاری فلان کس هم بود، ای تحقیق کنید دیدنم خودتون میگه ما نمیگه، فوت کرد، همشون فوت کرد. چند دفعه هم برای من گفت در طول حیاتش، نه یه دفعه، اتفاق میکنید همینجوری. کجا ما باید بریم؟ از کی باید تأسی کنیم؟ خیلی راهو گم کردیم، خیلی عوضی رفتیم. اون کسی که بلند میشه خودش تو کتابش مینویسه من تعمم ولم یتحنک فاصابه داء لا دواء له، چرا وقتی نماز جماعت تحنک تو تحنک نداره؟ چرا عمامش خراب میشه؟ و همینه دیگه، واقعه انداز تورید نمیشه، این ببینی من این دوربینم داره عکس ما رو برمیداره، حالا اصلا در نمیاد کجاش گذاشته، این چه اشکال داره؟ آسمون زمین میاد، خب بیان دوباره بزنیم اینجا، ببندیم اینم بیارین اینجا، سرش هم ببرین تو که پیدا نشه، قشنگ خوب. و اینی که تو کتاب من اینو میخونه بعدم توی دوربین نگاه میکنه من این کارو نمیکنم به من چی میگه؟ این دیگه کمترینشه. حالا دیگه بماند که در حرفهامون در مسائلمون فقط یه محی‌الدین بیچاره رو پیدا میکنیم هر کی دلمون میخواد بهش بگیم، چون بیچاره زور نداره، چون مرید نداره، چون زور نداره، چون تفنگ نداره، یه محی‌الدین بیچاره رو پیدا میکنیم هرچی دلمون خواست میگیم، یه عرفا رو پیدا میکنیم هرچی دلمون خواست بگیم. مردم میدانند دیگه، کم کم دارن میدانند، مردم دیگه دارن میفهمن حق رو برن کجا پیدا کنن، صدق رو برن کجا پیدا کنن. دیگه مولانای بیچاره که حالا مرده و قبرش هم تو قونیه است و هر کثافتی دلمون میخواد نثارش کنیم، هر امر وقیحی رو میخوایم بهش بگیم. بعدم خیال میکنیم که با دو تا بیاورو مسئله حل میشه. نه آقا، همچین خدا درازت میکنه یا این دنیا یا اون دنیا که حال جا بیاد. خیال نکنی خبرها نیست. به تک تک حرف هایی که میزنیم باید حساب پس بدیم. مگه کشکه اونهایی که نمک نشناس، هایی که نمک میخورن و نمک دون میشکنن و میان اولیای الهی و در ردیف اینها قرار میدن تو صحبتاشون، اونها خیلی کارشون سخته. باید به همه احترام کرد. و به کی احترام کرد؟ به کی؟ و اون کسانی که میان به جای دین پیغمبر دین عمر و ابوبکر رو مردم یاد میدن، به اینا باید احترام کرد؟ حالا چون دوتا کتاب دارن؟ نه خیر، ما احترام نمی کنیم. ما به کسی احترام می کنیم که کلامش منطبق با سنت رسول الله باشه. به زیادی کتاب تا اونجا نگاه نمی کنیم. ما به کسی احترام می کنیم که به جای دعوت به اخلاق مردم را سوق به عادت سریه نده. ما به کسی احترام می کنیم که نگه که کجا عمر و ابوبکر اومدن دختر پیغمبر رو کشتن و انکار کنه. ما به کسی احترام میکنیم که نیاد بگه که در آخر پیغمبر حدیث قلم و قرطاسش رو بیاد انکار بکنه و بگه که اصلا این روایت روایتی دروغه. ما به اینا احترام نمیکنیم، اصلا احترام نمیکنیم. بنده خودم در وقتی که در دارالشفا اونجا درس میدادیم و بحث میکردیم با رفقا، همین ها که میومدن قبلا بهشون سلام میکردن، حتی پشت سرشون هم قبلا نماز میخوندن. از وقتی که دیدم اینها اینو گفتن، از جلوشون رد میشدم و جلو چشمشون نگاه میکردم و سلام دیگه نکردم. شوخی نداریم ما. یک عالم شیعی نسبت به مبانی غیرت داره. مبانی تشیع ما ناموس ماست. معنا نداره هر مزخرفی بیاد هر چی بگه بعد بگیم آقا باید احترام، همه را باید احترام کرد. نه خیر، نباید احترام کرد. چی گفته باید احترام کرد؟ و اینهایی که میگن باید احترام کرد، اینها خائنند، خیانت میکنند به مکتب. کجا اینا اهل بیتو دوست دارن؟ کجا اینا مدافع ثقلین هستن؟ کسی که بلند میشه توی صحبتاش میگه باید به همه احترام کرد، این به مکتب امام زمان خیانت کرده. خیانت کرده به امام زمان. پدرش امام زمان در میاره. حالا به خاطر مساله اجتماعی ما باید این فرض کنید که مسائل رو چشم‌پوشی کنیم، غمزه عین کنیم. ابدا این حرفا نیست. تا آخر مکتب ما، راه ما، مکتب اولیا و عرفای الهی است و در مکتب دفاع از اهل بیت است و یک نفر را بیشتر ما نمی‌شناسیم و اون حضرت بقیت الله هست و بس تمام. هر کسی آمد در راه او، قدمش رو چشم ما، هر کسی میخواد باشه. هر کسی آمد در راه امام زمان، مرجع تقلید باشه، قدمش رو چشم ما. امام جماعت مسجد باشه، قدمش رو چشم. مهندس و پزشک باشه، قدمش رو چشممون. بی حجاب باشه، قدمش رو چشممون. جوون بی نماز باشه، قدمش رو چشم. در راه او باشه. یعنی چی؟ یعنی در راه پیدا کردن حق. ما به موی دخترها و زنها نگاه نمی کنیم و به ریش داشتن و نداشتن نگاه نمی کنیم. تو دلش چیه؟ دنبال حق میگرده یا نه؟ اگه دنبال حق میگرده، قدمش رو چشم. اگر دنبال حق نمیگرده، هر کس میخواد باشه تو این دنیا، از دید ما خارجه و منحرف به حساب. هر کس، هر کی دنبال امام زمان، هر کی دنبال واقع. حالا لازم نیست حتما خود شخص امام زمان رو بدونه، میخواد حق رو ببینه چیه، میخواد واقع رو ببینه چیه. درست شد؟ اگه قرار بر این باشه که ما بخوایم همون راهی را بریم که بقیه میرن، و باکر میرن، خب با بقیه چه فرقی کردی؟ همین الان تو راه من که می آمدم یه بنده خدا رو دیدم، یه از دور دیدم، رفتن بهش گفتن که خب شما که این حرفایی که داری میزنی معتقدی این حرفایی که داری میزنی؟ میگه چیکار کنم؟ باید بزنی. به اون میگن بزن. و بین تو و بین اون سنی که داره انکار ولایت علی رو میکنه چه فرقی میکنه؟ خب که هر دو که یکی شدی. اون شمشیر خالد بالا سرش گرفته بودن، این هم نمید فلان چی گرفتن. خب هر دو که یکی هستی، خب چه فرقی شد؟ چه تفاوتی؟ چشش به من افتاد، کلش انداخت پایین. خب میدونه نباید اینجا سرشو بلند کنه. اون کسی که دنبال حق میره همیشه سرش بلنده، هر جا میره، هر جا چیز انجام میده، درست شد؟ این وظیفه پس کنی که چی وظیفه حال وقت ما باره همیشه میدیم مطالب مختلف مسائله به عنوان دفاع ولایت. کدوم ولایت؟ 90 سال طرف آمده برای ولایت زحمت کشیده، آخرش میگه زیارت عاشورا چیزه سند نداره، این دفاع از ولایت داره میکنه؟ 90 سال تو این حوزه علمیه داره درس میده، آخرش حدیث قلم و قرطاس رو انکار میکنه، یعنی یک از مبانی تشیع داره انکار میکنه، آخرش هم قبول نمیکنه، آخرم قبول نکرد و گفت ما دیدیم اختلاف میشود. کدوم اختلاف؟ اصلا هیچ اختلاف هم نمیشود. هیچ. قبول داری یا نداری؟ اختلاف میشود یعنی چی؟ چرا به این ور اون ور میزنی؟ چرا در میری؟ چرا دو پهلو حرف میزنی؟ ما دیدیم چون اختلاف میشود و دشمن شاد میشود. این دشمن هم که دیگه اصلا تهوع دیگه، اسم دشمن اصلا هر چیزی دشمن. دشمن نی؟ دشمن تشیع من هستم که 90 سال آمدم در مقابل امام زمان وایستادم به ظاهر و آخرش زهر خودم رو ریختم. من دشمن تشیعم. کی دشمن؟ دشمن کیه؟ بابا اینا همه پشم به حساب نمیاد. دشمن ما این که داریم دم از متابعت امام صادق میزنیم و شمشیر به روی امام صادق کشیدیم با حرفای خودمون. ما دشمنی. دشمن شاد می شود، لذا ما گفتیم که این مطلب پخش نشود. دشمن شاد می شود، یعنی اگه دشمن شاد نشه درسته، یعنی پیغمبر نگفتن که ایتینی به قلم و قرطاسن اکتب لکم کتابن لا تزلو بعدها ابدا. معناش اینه دیگه، یعنی اگر یه دشمنی نباشه شاد نشه، این حرف چیزه غلطه، پیغمبر نگفته. ببینید بازی با مبانی تشیع. حالا چون از ما صداشو در نیاری، هیچکی حرف نزنی، دشمن شاد میشه. چی دشمن شاد میشه؟ کتاب رفت. الان 10 نسخه‌ش هم تو کتابخونه‌شون دارم، برید ببینید، برید تو کویت ببینید، برید تو سعودی ببینید، برید جای دیگه ببینید، من نشونتون میدم. با هم تشریف ببریم کتاب. چی دشمن شاد میشه؟ حرفا چی؟ باشو همین، فقط یه مولانای بدبخت رو گیر بیارن و یه محی الدین رو گیر بیارن، فقط همین. اینا مردن و 700 سال پیش و زورشون بهشون نمیرسه، ده به کو. حالا اگر همونا اینجا بودن قدرت داشت، ای جرأت داشت یه حرفی میزد، ای اونجا شیرخارگی زمان مادرشو به یادش میاد. بدبخت مرده، از مردم که صدا در نمیاد، فوت کرده و خلاص. اما خدای مولانا زنده است، خدای مولانا زنده است، خدای محی الدین زنده است، خدای نمیدونم. یکی توی یکی از این چیزات دیدم نوشته که از راجب مرحوم آقا نوشته بود که ایشون روح مجرد دارن و تو اون چیزو راجب قضیه محی الدین، یکی از همین آدم ها انشالله آدم قرضی نداشته، نوشته خدا انشالله صاحب این روح مجرد را با محی الدین محشور کنم. دم الهی آمین اللهم آمین. خدا پسر او رو هم با ماهی الدین حج بوده بر چشم دمه چیت بایستاده بوده. حالا خیال میکنه که حالا خیال میکنه چی واقعا ما تو چه مسائلی گیریم. هنوز بعد 700 سال ماهی الدین سنیه، ماهی الدین شیعه است. اصلا من میگم ماهی الدین سنیه، خیلی خوب. خب بابا ماهی الدین سنیه مبغض علی که نیست، ها بلند شو برو مطالبش رو، مطالب خوبش رو بخون. من میگم اصلا مولانا سنیه، بالاتر از این؟ خیلی خوب. شما الان با سنیا نمیگید بیاد وحدت کنیم، این وحدتتونه؟ مگه الان نمیگید بیاد وحدت کنیم؟ مگه الان نمیگید که اناد رو کنار بذاریم، عداوت رو کنار بذاریم، مطالب خلاف رو نگی؟ خب این بعد بخ 700 سال پیش بیاد ببینید این مبغض علی بوده یا محب علی. اینی که دیگه انکار نمیتونید بکنید که محب علی بوده. خیلی خوب میگید آقا دستتم ببوسیم، خیلی ممنون، اون مطالب عمر مال خوده، اون مطالبی که مربوط به علی هم هست مال ما. خیلی خوب تمام میشه، ما حرفی ندارید. میگه این چه خصاصتی است که ما داریم به خرج میدیم؟ چقدر واقعا یه عالم شیعه اصلا باید به این عالم گفت؟ چقدر واقعا ما از حرفمون فاصله داریم، مطالب فاصله داریم؟ همین الان فرض کنیم که مولانا اگر بود، اینی که من میگم ما همه مرده پرستیم، صحبت دیروز که گنبد عسکری یه اینو تخریب میکنن، جر میدیم خودمونو، نمیدونم دستجات عزا را میندازیم و دنیا رو به هم. گنبد چیه بابا؟ دوتا تو چیز خشتیه، دوتا آجر خشتیه، اومدن بم زدن انداختن. خیلی خوب، حالا دارن قشنگ میسازن، بتون میسازن، آهن میکنن، محکمش میکنن، قشنگش میکنن از اول قشنگتر. برو ببین عسکریان کی بودن، ائمه ما کی بودن، چرا به طلا و آجر و گنبد و مناره داری نگاه میکنی؟ آخه بعد وقت این مولانا اگر الان زنده بود، شما هم دم از وحدت میخواستید بزنید، آیا این حرفا رو بهش میزدید؟ که هیچ لاتی به اون لات دیگه نمیزنه، خجالت نمیکشید؟ اصلا زنده بود و میگه آونده سنی هستم، عمر رو به عنوان خلافت قبول دارم، علی رو هم که شعرامو دارید میبینید دیگه، از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان منزه از دغل. خب بیا شعرها منم هست دیگه راجبه، حالا اون شعرهایی که توی نمیدونم کلیاتشه که شمسه، که اصلا یه شعرهای عجیبی که اصلا مقام هویت رو میخواد تنزل بده به مصداق عالم ناسوتی امیرالمومنین، که اصلا اونا رو اصلا من میگیم که درست شد. این مقداری که شما از مولانا نسبت به امیرالمومنین قبول دارید، خب چرا نامردی میکنید؟ خب بیاد بگید بابا راجب عمر اونا رو گفته، اینایی که مربوط به عمر گفته و ابوبکر گفته و عثمان، اینا رو بذارید، اینا هم که در کنارش مربوط به علی گذاشته بذارید. درست شد؟ خیلی خب اینا رو میخونیم، اونا رو نمیخونیم، اونا رو میذاریم کنار. مرگ که نمیگیریم. از یک کتاب مثنوی انقدیم ما خودون محرم کنیم به خاطر یه صفحه. آه یه صفحه رو بکن بنداز دور. خب خیال همه راه کامش. یه صفحه رو تو مثنوی بکن، اونی که مربوط به اون خلفای ثلاثه است. خب دیگه خیال جمع شد. دیگه چی داره؟ خب دیگه چی داره بگی بکنیم؟ هر چی میگی بکنیم. بقیه شما داره بخون. شما الان کتاب‌های فخر رازی رو دارید می‌خونید تو کتابخونه‌تون دارید. فخر رازی بهتر بود یا مولانا؟ کدام میکنه؟ با اینکه میگن فخر رازی در اواخر شیعه هم شد، یه همچین قولی هم هست. 30 جلد کتاب تفسیر داره، نمیدونم چی سخن به این درازی، تفسیر کبیر فخر رازی چی داره؟ از 30 جلد برداشته همینطوره. خب واقعا مطالب مفیدی هم تو تفسیرش هست، بنده خوندم در همین مسئله اجماع، کتاب اجماع که نوشتم بنده مطالب فخر رازی هم آدم نقل کردم دیگه. خیلی خوب، عمرش مال خودش، مطالب دیگه‌اش مال ما. طوری نشده، نه فحشی بهش میدیم نه سبی بهش میکنیم. آه کوتاه سخن به این درازی، تفسیر کبیر فخر راست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در تتمه مطالب دیروز خدمت رفقا عرض شد در مسئله کیفیت تحقق مقام جمعیت در عین کثرت، کلام مرحوم افلاطون به این توجیه برگشت، البته با یه مقداری حالا رنگ و لعاب دادن بهش، یعنی یا اینکه خب واقعا مطلب ایشون همینطوره، با توجه به حسن ظن نسبت به مقام ایشون و کیفیت ادراک و شهود در این مسئله، این قضیه اتفاق میفته، نه اینکه نیست. در مباحث عرفان نظری این مطلب مطرح است که کثرات در سیر صعودی کم کم اون حیثیت کثرتی خودشون را از دست میدن و به یک حقیقت واحد جمعی اینها برمیگردند. لذا اگر نمیدانم در کجا این قضیه از مرحوم والد نقل شده، ولی خداونده گفتم در بعضی از همین مجالس قوم که نفوس ذکوریت و انوسیت در مرتبه عالم شهادت اینها به این حقیقت هستند، ولی در مراتب بالاتر این نفوس همه تبدیل به نفس واحده میشن، دیگه در اونجا مسئله ذکوریت و انوسیت مطرح نیست. و این در جنبه ملکوت سفلا و مثاله که این قضیه شکل میگیره. در ملکوت سفلا این مسئله تحقق پیدا میکنه، جنبه فعلی و انفعالی در اونجا پیدا میشه، و بعد در مثال و برزخ هم که این کاملا به شکل خیلی روشن در میاد، و به تبع در عالم تب به این صورت ما مسئله رو مشاهده میکنیم. اما این نفوس در اون حقیقت طولیه خودشون این تفاوتی نمیکنه، همه اینها نفس آدمی هستند و هر دوی اینها حقایقی هستند که و عنوان به عنوان خلیفت اللهی و نفخت فیه من روحی در مقام نفخ، در اونجا مسئله ذکوریت یا انوسیت مطرح نیست، بلکه در اونجا فقط حیثیت خلیفت اللهی و استجماع جمعی صفات و اسماء که اون مورد نظر است. و بعد خب در عالم طب این مسئله به شکل دو جنبه متخالفت الظاهر، این ظواهر، این مسئله برمیگرده. صحبت در کلام مرحوم افلاطون و مسلمونیه به این مطلب برگشت که ایشان قائل به یک حقیقتی هستند که این حقیقت در عین ابهامش یک تحقق و تکون خارجی دارد، یعنی یک واقعیتی است. این واقعیت یک واقعیت طبیعیه و از مقوله جنس که انواع مختلف یا اصناف مختلف رو میتونه این داشته باشه و از اونجا این مسئله شکل بگیره. در عرایض دیروز گفتیم که ابهام همیشه در مقام تصور ذهنی است و به ماهیات برمیگرده. هویت خارجیه که عین تشخص خارجی است، این ابهام بر نمی‌داره. اون هویت خارجیه و تشخص خارجی باید سوال کرد چیست؟ اگر همونطوری که روایات میگن که اون اولا ما خلق الله نور و نبیه که یا جابه، یا اولا ما خلق الله العقل، یا اولا ما خلق الله نفسی، که اینها همه به یک حقیقت واحده و هویت خارجیه متشخصه وجودیه این دلالت میکنه. این دیگه درش معنای ابهام نیست که از این نقطه ابهام این حقایق متشخصه متعینه به وجود بیاد. اما ما در بحث طبیعت جنسیه این مطلب رو مشاهده میکنیم. یک جنس یک حقیقت مبهم است. این حقیقت مبهمه وجودش فقط در ذهنه، در خارج وجود ندارد. وجودش در خارج یک امر انتزاعی است که مصداق او همون وجود او را تشکیل می‌دهد، نه اینکه اون خودش یک حقیقت خارجی داشته باشه. درست مثل اینکه مولا در مقام امر چطور امر می‌کند به لا تشرب الخمر، این لا تشرب الخمر این به تعداد خمرها توزیع میشه بر همه خمور عالم، هر جا که خمری بود این در اینجا اون مصداق برای لا تشرب الخمر در اونجا خب محقق میشه. اما خود لا تشرب الخمر مولا یک امر مشخص معین نیست، چون وقتی که مولا میگه لا تشرب الخمر یه خمر خاصه که نشون نمیده، یه شیشه رو دستش بگیره بگه لا تشرب الخمر. مولا همیشه در مقام امر به یک امر و طبیعت مبهمه اشاره داره، چه در مقام نهی و چه در مقام امرش. وقتی میگه مولا صله صلات الظهر، منظورش چه صلاتیست؟ صلات دو رکعتیه، چهار رکعتیه، صلاتی که 4 دقیقه طول میکشه، یا صلاتی که 2 دقیقه مثل نمازهای ما 2 دقیقه زیادترش حیفه، حیفست، نمیدونم عمر تلف میشه همین. اونی که بایستی که فقط چیز کنیم دیگه، همین یکی ادای تکلیف کنیم دیگه، بقیهش از نماز چه میفهم. واقعا من چند شب پیش بود داشتم یک روایتی را میدیدم که مربوط به نماز بود. اصلا امام صادق میفرماید بنده مؤمن اینا واقعا چه درکی داشتن از نماز، اینا چه درکی داشتن، ما چه درکی داریم. البته ادراک درک غلط، اینها چه ادراکی داشتن میفهمن. امام وقتی که امام سجاد وقتی که میخواست برای نماز ظهر همش به آسمون ها نگاه، آسمون نگاه میکرد کی داره وقت نماز میرسه، کی موقعش میشه، و اینطور اصلا به چیز بود. ما هم در زمان خودمون بزرگان و اولیا و عرفا را دیدیم که اینها دیگه از 1 رو 20 دقیقه نیم ساعت قبل از اذان حالشون به نحوی میشد که دیگه حوصله حرف زدن و صحبت با کسی را نداشتند و اینطور به حال انتظار و توجه جوه میخواستن بگذرونن، نه اینکه بخوان فیل در بیارن. دست خودشون نبود، دست خودشون نبود این مسئله، این چیز اینها. حالا ما نگاه به خودمون میکنیم میبینیم نماز مغربش ساعت 11 و نمیدونم نماز ظهر از 10 دقیقه به غروب و نماز صبح یه رو به آفتاب و فلان چیزها، میبینیم که خب خیلی کارمون واقعا یه قدر یه کمکی تفاوت داره، یه مختصرکی مثل این که بین ما و بین اونها بله فرق مختصری فرقه. یه شخصی تعریف میکرد، خدا رحمتش کنه، خدا رحمت کنه، بله واقعا اینهایی که میگن عرفا چین و حکما چین خجالت بکشن، حیا کنن، شرم کنن، خجالت بکشن، بعد خجالت بکشن. شخص خودش برای من گفت الان هر ستای این چیزا همه فوت کرده، اون شخصی که به من گفت و از اون کسی که نقل کرده و از اون کسی که مسئله مربوط به اونه، هر ستا فوت کرده. خدا رحمت کنه استاد ما مرحوم آقای غروی، ایشون به من میگفت که از یک شخصی شنیدم، دیگه اسم نمیبرم از این به بعدش، اون مسئول یه بیتی بود، مسئول بود، خودش نقل کرد که اگر ما فلان شخص رو از خواب بیدار نکنیم نماز صبحش قضا میشه. واسطه آقای مرحوم آقای غروی استاد ما که خب مشخصه در اینجاست، و منتها اون مورد دیگه اون نمونه دیگه نمیگم، من هر دو فوت هم دیگه خامرشون الالله ما چه مربوط، درست شد. و اون شخص صاحب رساله عملیه بود، التفات کردید اون امام سجاد چی بود ما چی هستیم؟ خودش گفت اگر او را از خواب بیدار نکنیم نماز صبحش قضا میشه. چیزهایی دیدیم ما، وقت همینهایی که عرفای کذابین تو کتابشون نوشتن، هر وقت من بلند میشدم میدیدم دارن با هم شب تا صبح حرف میزنن، نه چک و صفته و پخش کتاب و مرید این طرف و اون طرف و اینها. معلومه دیگه اونها چه میگفتن و چه چیزهایی که تا الان هم من به کسی نگفتم، از چه اسرار توحیدی، از چه حقایق توحیدی، از چه مسائلی صحبت میکرد، درست شد. اون چی میفهمه، این چه میفهمه، اون در چه افقی هست، این در چه افقی هست، التفات کردی؟ اون وقت میگن توی حرفاشون خلق الله میگن که تو نامه برای من نامه می نویسن فلانی به من آقایون چه می کنه؟ کی؟ شما دارید علامه تهرانی رو، علامه قاضی رو در ردیف آقای کذایی که نماز صبحش قضا نشه به حساب میارید؟ بیدارش نکنن نماز، خودش تعریف کرده و دروغ نمی گفت، همه کاری فلان کس هم ای تحقیق کنید دیگه نم خودتون میگه ما نمیگه، فوت کرد، همشون فوت کرد. چند دفعه هم برای من گفت در طول حیاتش، نه یه دفعه، التفات میکنید. همینجوری کجا ما باید بری، از کی باید تأسی کنی؟ خیلی راهو گم کردی، خیلی عوضی رفتی. اون کسی که ولم میشه خودش تو کتابش می‌نویسه من تعمم ولم یتحنک فاصابه داء لا دواء له، چرا وقتی نماز جماعت تحنک تو چیز تحنک نداره؟ چرا عمامش خراب میشه؟ و همینه دیگه، وا بنداز تورید نمیشه، این ببینی من این دوربینم داره عکس ما رو برمی‌داره، حالا اصلا در نمیاد کجاش گذاشته. این چه اشکال داره؟ آسمون زمین میاد، خب بیان دوباره بزنیم اینجا، ببندیم اینم بیارین اینجا، سرش هم ببرین تو که پیدا نشه، قشنگ خوب. خب اینی که تو کتاب من اینو میخونه بعدم توی دوربین نگاه میکنه من این کارو نمیکنم، به من چی میگه؟ این دیگه کمترینشه. حالا دیگه بماند که در حرف هامون در مسائلمون فقط یه محی‌الدین بیچاره رو پیدا میکنیم هر کی دلمون میخواد بهش بگیم، چون بیچاره زور نداره، چون مرید نداره، چون زور نداره، چون تفنگ نداره، یه محی‌الدین بیچاره رو پیدا میکنیم هر کی دلمون خواست میگیم، یه عرفا رو پیدا میکنیم هر کی دلمون خواست بگیم. مردم میدانند دیگه، کم کم دارن میدانند، مردم دیگه دارن میفهمن حق رو برن کجا پیدا کنن، صدق رو برن کجا پیدا کنن. دیگه مولانای بیچاره که حالا مرده و قبرش هم تو قونیه است و هر کثافتی داره اون میخواد نثارش کنه، هر امر وقیحی رو میخوایم بهش بدیم. بعدم خیال میکنیم که با دو تا بیاورو مسئله حل میشه. نه آقا، همچین خدا درازت میکنه یا این دنیا یا اون دنیا که حال جا بیاد. خیال نکنی خبرها نیست. به تک تک حرف هایی که میزنیم باید حساب پس بدیم. کشکه اونهایی که نمک نشناس، هایی که نمک میخورن و نمک دون میشکنن و میان اولیای الهی و در ردیف اینها قرار میدن تو صحبتاشون، اونها خیلی کارشون سخته. باید به همه احترام کرد. و به کی احترام کرد؟ به کی؟ و اون کسانی که میان به جای دین پیغمبر دین عمر و ابوبکر رو مردم یاد میدن، به اینا باید احترام کرد؟ حالا چون دوتا کتاب دارن؟ نخیر، ما احترام نمی کنیم. ما به کسی احترام می کنیم که کلامش منطبق با سنت رسول الله باشه. به زیادی کتاب تا اونجا نگاه نمی کنیم. ما به کسی احترام می کنیم که به جای دعوت به اخلاق مردم را سوق به عادت سریه نده. ما به کسی احترام می کنیم که نگه که کجا عمر و ابوبکر اومدن دختر پیغمبر رو کشتن و انکار کنه. ما به کسی احترام میکنیم که نیاد بگه که در آخر پیغمبر حدیث قلم و قرطاسش رو بیاد انکار بکنه و بگه که اصلا این روایت روایتی دروغه. ما به اینا احترام نمیکنیم، اصلا احترام نمیکنیم. بنده خودم در وقتی که در دارالشفا اونجا درس میدادیم و بحث میکردیم با رفقا، همینها که میومدن قبلا بهشون سلام میکردن، حتی پشت سرشون هم قبلا نماز میخوندن. از وقتی که دیدم اینها اینو گفتن، از جلوشون رد میشدم و جلو چشمشون نگاه میکردم و سلام دیگه نکردم. شوخی نداریم ما. یک عالم شیعی نسبت به مبانی غیرت داره. مبانی تشیع ما ناموس ماست. معنا نداره هر مزخرفی بیاد هر چی بگه بعد بگیم آقا باید احترام، همه را باید احترام کرد. نه آخر نباید احترام کرد. چی گفته باید احترام کرد؟ و اینهایی که میگن باید احترام کرد، اینها خائنند، خیانت میکنن به مکتب. کجا اینا اهل بیتو دوست دارن؟ کجا اینا مدافع ثقلین هستن؟ کسی که بلند میشه توی صحبتاش میگه باید به همه احترام کرد، این به مکتب امام زمان خیانت کرده. خیانت کرده به امام زمان. پدرش امام زمان در میاره. حالا به خاطر مساله اجتماعی ما باید این فرض کنید که مسائل رو چشم‌پوشی کنیم، غمزه عین کنیم. ابدا این حرفا نیست. تا آخر مکتب ما، راه ما، مکتب اولیا و عرفای الهی است و در مکتب دفاع از اهل بیت است و یک نفر را بیشتر ما نمی‌شناسیم و اون حضرت بقیت الله است و بس. تمام شد. هر کسی آمد در راه او، قدمش رو چشم ما، هر کسی میخواد باشه. هر کسی آمد در راه امام زمان، مرجع تقلید باشه، قدمش رو چشم ما. امام جماعت مسجد باشه، قدمش رو چشم. مهندس و پزشک باشه، قدمش رو چشممون. بی حجاب باشه، قدمش رو چشممون. جوون بی نماز باشه، قدمش رو چشم. در راه او باشه. یعنی چی؟ یعنی در راه پیدا کردن حق. ما به موی دخترها و زنها نگاه نمی کنیم و به ریش داشتن و نداشتن نگاه نمید. تو دلش چیه؟ دنبال حق میگرده یا نه؟ اگه دنبال حق میگرده، قدمش رو چشمه. اگر دنبال حق نمیگرده، هر کس میخواد باشه تو این دنیا، از دید ما خارجه و منحرف به حساب. هر کسی، هر کی دنبال امام زمان، هر کی دنبال واقع. حالا لازم نیست حتما خود شخص امام زمان رو بدونه، میخواد حق رو ببینه چیه، میخواد واقع رو ببینه چیه. درست شد؟ اگه قرار بر این باشه که ما بخوایم همون راهی را بریم که بقیه میرن و با چه میرن، خب با بقیه چه فرقی کردیم؟ همین الان تو راه من که میامدم یه بنده خدا رو دیدم، یه از دور دیدم، رفتن بهش گفتن که خب شما که این حرفایی که داری میزنی معتقدی این حرفایی که داری میزنی؟ میگه چیکار کنم؟ باید بزنی. به اون میگن بزن. و بین تو و بین اون سنی که داره انکار ولایت علی رو میکنه چه فرقی میکنه؟ خب که هر دو که یکی شدی. اون شمشیر خالد بالا سرش گرفته بودن، این هم نام فلان چی گرفتن. خب هر دو که یکی هستی، خب چه فرقی شد؟ چه تفاوتی؟ چشش به من افتاد، کلش رو انداخت پایین. خب میدونه نباید اینجا سرشو بلند کنه. اون کسی که دنبال حق میره همیشه سرش بلنده، هر جا میره، هر جا چیز انجام میده. درست شد؟ این وظیفه پس کنی که چی وظیفه حال وقت ما بالا همشیم مطالب مختلف مسائله به عنوان دفاع ولایت. کدوم ولایت؟ 90 سال طرف آمده برای ولایت زحمت کشیده، آخرش میگه زیارت و عاشورا چیز سند نداره. این دفاع از ولایت داره میکنه؟ 90 سال تو این حوزه علمی داره درس میده، آخرش حدیث قلم و قرطاس رو انکار میکنه. یعنی یک از مبانی تشیع داره انکار میکنه، آخرش هم قبول نمیکنه. آخرم قبول نکرد و گفت ما دیدیم اختلاف می شود. کدوم اختلاف؟ اصلا هیچ اختلاف هم نمی شود. هیچ. قبول داری یا نداری؟ اختلاف می شود یعنی چی؟ چرا به این ور اون ور می زنی؟ چرا در می ری؟ چرا دو پهلو حرف می زنی؟ ما دیدیم چون اختلاف می شود و دشمن شاد می شود. این دشمن هم که دیگه اصلا تهوع دیگه، اسم دشمن اصلا هر چیزی دشمن. دشمن نی؟ دشمن تشیع من هستم که 90 سال آمدم در مقابل امام زمان وایستادم به ظاهر و آخرش زهر خودم رو ریختم. من دشمن تشیعم. کی دشمن؟ دشمن کیه؟ بابا اینا همه پشم به حساب نمیاد. دشمن ما این که داریم دم از متابعت امام صادق میزنیم و شمشیر بروی امام صادق کشیدیم با حرفای خودمون. ما دشمنیم. دشمن شاد می شود، لذا ما گفتیم که این مطلب پخش نشود. دشمن شاد می شود. یعنی اگه دشمن شاد نشه درسته، یعنی پیغمبر نگفتن که ایتینی به قلم و قرطاس اکتب لکم کتابا لا تزلوا بعدها ابدا. معنیش اینه دیگه. یعنی اگر یه دشمنی نباشه شاد نشه، این حرف چیزه غلطه، پیغمبر نگفته. ببینید بازی با مبانی تشیع. حالا چون از ما صداشو در نیارید، هیچکی حرف نزنید دشمن شاد میشه. چیزی دشمن شاد میشه؟ کتاب رفت. الان 10 نسخه هم تو کتابخونهشون دارن. برید ببینید، برید تو کویت ببینید، برید تو سعودی ببینید، برید جای دیگه ببینید، من نشونتون میدم. و هم تشریف ببریم کتاب چی دشمن شاد میشه؟ حرفا چی؟ باشو؟ همین. فقط یه مولانای بدبخت رو گیر بیارن و یه محیدین رو گیر بیارن، فقط همین. اینا مردن و 700 سال پیش و زورشون بهشون نمیرسه. دبکو. حالا اگر همونا اینجا بودن قدرت داشت، ای جرأت داشت یه حرفی میزد. ای اونجا شیرخارگی زمان مادرشو به یادش میاد. بدبخت مرده، از مردم که صدا در نمیاد، فوت کرده و خلاص. اما خدای مولانا زنده است. خدای مولانا زنده است. خدای محی الدین زنده است. خدای نمیدونم یکی توی یکی از این چیزات دیدم نوشته که از راجب مرحوم آقا نوشته بود که ایشون روح مجرد دارن و تو اون چیز و راجب قضیه محی الدین، یکی از همین آدم ها. انشالله آدم قرضی نداشته. نوشته خدا انشالله صاحب این روح مجرد را با محی الدین محشور کنم. الهی آمین اللهم آمین. خدا پسر او را هم با محی الدین محشور بوده. الهی برچشم دمه چیت وایساده بودم. حالا خیال میکنه که چه واقعا ما تو چه مسائلی گیریم. هنون بعد 700 سال محی الدین سنیه، محی الدین شیعه است. اصلا من میگم محی الدین سنیه، خیلی خب بابا محی الدین سنیه مبغض علی که نیست. بلند شو برو مطالبش رو، مطالب خوبش رو بخون. من میگم اصلا مولانا سنیه، بالاتر از این؟ خیلی خوب، شما الان با سنیا نمیگید بیاد وحدت کنیم، این وحدتتونه؟ مگه الان نمیگید بیاد وحدت کنیم؟ مگه الان نمیگید که اناد رو کنار بذاریم، عداوت رو کنار بذاریم، مطالب خلاف رو نگید؟ خب بعد وقت 700 سال پیش بیاد ببینید این مبغض علی بوده یا محب علی. اینی که دیگه انکار نمیتونید بکنید که محب علی بوده. خیلی خوب میگید آقا دستتم ببوسیم، خیلی ممنون. اون مطالب عمر مال خوده، اون مطالبی که مربوط به علی هم هست مال ما. خیلی خوب تمام میشه، ما حرفی نداریم دیگه. این چه خصاصتی است که ما داریم به خرج میدیم؟ چقدر واقعا یه عالم شیعه اصلا باید به این عالم گفت؟ چقدر واقعا ما از حرفمون فاصله داریم، مطالب فاصله داریم؟ همین الان فرض کنیم که مولانا اگر بود، اینی که من میگم ما همه مرده پرستیم، صحبت دیروز که گنبد عسکریه اینو تخریب میکنن، جر میدیم خودمون رو، نمیدونم دستجات عزا را میندازیم و دنیا رو به هم. گنبد چیه بابا؟ دوتا تو چیز خشتیه، دوتا آجر خشتیه، اومدن بم زدن انداختن. خیلی خوب، حالا دارن قشنگ میسازن، بتون میسازن، آهن میکنن، محکمش میکنن، قشنگش میکنن. از اول قشنگتر برو ببین عسکریان کی بودن، ائمه ما کی بودن. چرا به طلا و آجر و گنبد و مناره داری نگاه میکنی؟ آخه بعد وقت این مولانا اگر الان زنده بود، شما هم دم از وحدت میخواستید بزنید، آیا این حرفا رو بهش میزدید؟ که هیچ لاتی به اون لات دیگه نمیزنه، خجالت نمیکشید؟ اصلا زنده بود و میگه آبنده سنی هستم، عمر رو به عنوان خلافت قبول دارم، علی رو هم که شعرامو دارید میبینید دیگه، از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان منزه از دغل. خب بیا شعرها منم هست دیگه راجبه، حالا اون شعرهایی که توی نمیدونم کلیاتشه که شمسه، که اصلا یه شعرهای عجیبی که اصلا مقام هویت رو میخواد تنزل بده به مصداق عالم ناسوتی امیرالمومنین، که اصلا اونا رو اصلا من میگیم که درست شد. این مقداری که شما از مولانا نسبت به امیرالمومنین قبول دارید، خب چرا نامردی میکنی؟ خب بیاد بگید بابا راجع به عمر اونا رو گفته، اینایی که مربوط به عمر گفته و ابوبکر گفته و عثمان، اینا رو بذارید، اینا هم که در کنارش مربوط به علی گذاشته بذارید. درست شد؟ خیلی خب اینا رو میخونیم، اونا رو نمیخونیم، اونا رو میذاریم کنار. مرگ که نمیگیریم. از یک کتاب مثنوی انقدی ما خودون محرف کنیم به خاطر یه صفحه. آب یه صفحه رو بکن بنداز دور. خب خیال همه راه پامش. یه صفحه رو تو مثنوی بکن، اونی که مربوط به اون خلفای ثلاثه است. خب دیگه خیال جمع شد. دیگه چی داره؟ خب دیگه چی داری بگی بکنیم؟ هر چی میگی بکنیم. بقیه شما داره بخون. شما الان کتاب‌های فخر رازی رو دارید می‌خونید تو کتابخونه‌تون دارید. فخر رازی بهتر بود یا مولانا؟ کدام میگن؟ با اینکه میگن فخر رازی در اواخر شیعه هم شد، یه همچین قولی هم هست. 30 جلد کتاب تفسیر داره. نمی‌دونم چی سخن به این درازی، تفسیر کبیر فخر رازی چی داره؟ از 30 جلد برداشته همینطوری بده. خب واقعا مطالب مفیدی هم تو تفسیرش هست. بنده خوندم. در همین مسئله اجماع، کتاب اجماع که نوشتم بنده مطالب فخر رازی هم آدم نقل کردم دیگه. خیلی خوب، عمرش مال خودش، مطالب دیگه اش مال ما. طوری نشده، نه فحشی بهش میدیم نه سبی بهش میکنیم. ما کوتاه سخن به این درازی، تفسیر کبیر فخر راز اون موقع ما میخوندیم. درست شد. خب اصلا یک مکتبه